קורסי מודל סי שבע שמו וחש.
שבע וחש.
گفتگوهامون رو بعد از مدتی وقفه‌ای که داشتیم گفتگوهای هفته خودمون رو اثر میگیریم و برای امشب و این نوبت من گفتگوهای مفصلی رو در نظر گرفتیم جنبه‌های مختلف اوضاع سیاسی ایران. من با یه عبارت شروع میکنم ببینیم و به تدریج شما چقدر با اون موافق هستی یا نه. من صحبت از یه چرخش سیاسی بزرگ در اوضاع سیاسی ایران میخوام بگم. مقایسه من با یک سال و نیم پیش وقتی سبز شکست خورد و فروکش کرد، افت زیادی در فضای سیاسی کل جامعه فضای اپوزیسیون میشد مشاهده کرد. اما مدتی قبل‌تر چند ماه پیش مثلا گوادالوپ مطرح شد، گوادالوپ شماره دو که با دخالت دولت آمریکا مستقیما بخش از اپوزیسیون جمع شد و تدارک دولتی در سایه و اپوزیسیون جان تازه به حوزه سیاسی به فضای سیاسی اعتراضی در جمهوری اسلامی داده بشه. چند ماه بعدتر همگرایی برای جنبش سبز و لیبرال ها و جمهوری خواه در لندن کنفرانسی برگزار شد، جزئیاتش زیاد معلوم نشد. من الان که نگاه میکنیم شهرها که بیشتری رو بازم به بخش بزرگتر از اپوزیسیون میبینیم که جمهوری اسلامی در لرزش قرار گرفته، در خاکریز آخرش قرار گرفته، مثلا سرنگونیش مطرح، مثلا انقلاب در نظر میرسه، در جامعه در اصلا این قرار داره و این را از متعدد جریانات مختلف متعدد اپوزیسیون با چپ مشاهده کرد. به سادگی بحث بر سر اینه که وضع اقتصادی جمهوری اسلامی به ته رسیده، یعنی به بحران عمیقی دست و پا که دیگر میکنه، میتونه وضع تولید جور سر و سامان ببخشه حتی وقتی که یارانه ها رو به سرانجام رسون، ولی بیاز اون شادی و سرحالی و اعتماد به نفس جمهوری اسلامی خبری نیست. و مسئله مهمتر مسئله تشنجات سیاسی داخل جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار میگیره. نه فقط یه نمونه کوچیکش اینه که همین که رو در رو قرار گرفتن احمد نژاد در مقابل خامنه ای و به مسئله برادران قاچاقچی، مسئله شاخ و شونه با سپاه پاسداران و غیره، اختلاف در مورد جمهوری اسلامی زیاد بود، ولی این دیگه نوبره دیگه بیشتر قضیه است. به هر حال این فضا رو من به عنوان چرخش سیاسی میخواستم بگم، چرخش سیاسی بزرگ در فضای سیاسی ایران. شما تصویر کلیتی چقدر موافقیم با این چیزی که من بخوام به عنوان چرخش؟
به نظر من چرخش نیست به این معنی، به این معنی که جمهوری اسلامی با توجه به وضعیتی که داره، هر چهار سال یه بار انتخابات میکنه و در هر دور انتخابات که انتخاب بین آلترناتیوهای مجاز و بورژوایی تو جامعه مطرح میشه، از یه طرف یه صفندی جدید آرایش گرفته میشه، جناح‌های مختلف برای این که نیرو بسیج کنن و خودشون رو متشکل کنن و غیره. این یه وجه قضیه است. و اینکه حالا هر کسی هر چهار سال یه بار بهش میگه انقلاب یا هر چهار سال یه بار وعده سرنگونی جمهوری اسلامی رو میده، این دیگه شکل فرمالیته قضیه است. منتها محتواش اینه که انتخاباتی که تو جمهوری اسلامی میشه با توجه به وضعیت ویژه‌ای که جامعه ایران داره و نظام جمهوری اسلامی داره، هر انتخاباتی تبدیل میشه به یه زمین لرزه. منتها پشت این زمین لرزه تصویری که شما دادین، سفارایی هایی که میبینین بهش اشاره کردین، صفمندی هایی که داره درست میشه، یه آرایشیه برای گرفتن امتیاز، برای فشار تو پروسه انتخاباتی جمهوری اسلامی. و اینو میبینم هر چهار سال یه بارم میبینیم. دوره احمدی نژاد هم همینو میدیدیم، گفتن سرنگونی و به اصطلاح بین احمدی نژاد و رفسنجانی. دوره قبلترش هم همینو میدیدیم، خامنه خاتمی و دوره خاتمی. و دوره انتخابات بعدی احمدی نژاد هم همینو میبینیم. میخوام بگم که این صفبندی ها، این تلاش برای متحد کردن صفوف تو جنبش بورژوایی ایران پدیده تازه‌ای نیست، ادواریه. به این معنی شما میگین چرخش، خب زمستون تبدیل شدن به تابستون هم یه جور چرخشه، منتها یه چرخش ادواریه. این هم رو باید از جزء چرخش‌های ادواری بازار سیاست بورژوایی ایران دونست که بالاخره هر کی تبیین خودش رو ازش میده، منتها پشت قضیه این مکانیزم خوابیده تا واقعیتی رو راجع به جمهوری اسلامی بخوام بگم.
مورد جزئیاتی یا تفصیلی که از اوضاع میشه جریانات مختلف آلترناتیو های مختلف راهچارهای مختلفی میذارن. من الان جلو چشم خودم نوشته مفصل بسیار مفصلی رو از نشست اخیر رهبری راه کارگر پیشم دارم، نوشته از پلنوم اخیر کومله رو دارم، همچنین چیزی از فدایان. هر کدوم اینا راهچارهای رو مطرح میکنن، جمله متحد کردن بخشی از صفوف و اپوزیسیون با هم دیگه و غیره. بذارید من اینکه دقیق‌تر به جنبار باز کرده شیم بسید قسمت بپردازیم. مزید اقتصادی جمهوری اسلامی سیاسی اون در راه چاره ها تفکیک کرده باشیم. در مورد وضعیت اقتصادی همه با صورت از بحران اقتصادی عمیق میکنن که میگن آمارهای مختلف رو مثل اشتغال، رشد سالانه اقتصادی، نرخ تورم، قیمت نفت، نقد ملی دولت و شکستگی صندوق مالی و غیره، همه اینا نشونه اینه که جمهوری اسلامی به ته قضیه رسیده و همه تلاش های مختلفشون، همه بازی های مختلف، جناح بندی های مختلف اینا نتونستن راه حلی رو باید بکنه، خصوصی سازی ها و حتی خیلی یارانه ها هم این قول بزرگی نتونست کاری بکنه. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه رابطه سرمایه چرخش سرمایه داری در ایران، اقتصاد ایران به نتیجه برسونه و این مبنای اون اختلافات سیاسی که بالا اینقدر شدید به هم میپرن. شما الان بده مسئله بحران اقتصادی بارها سر نظر خودتون داشتین، زیر یه بار دیگه به این مسئله بپردازیم. شما چی میگی واقعا به تهش نرسیدید؟ چقدر جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده به همین مسئله و این وضعیت اقتصادی به این ترتیب میتونه
کسی نمیتونه پیش بینی بکنه چقدر ادامه میده یا چقدر میتونه ادامه بده. مثل هر دولت بورژوایی دیگه چقدر میتونه ادامه بده، یا بحرانی که هر به طور ادواری بحران اقتصادی که میاد همه کشورش سرمایه‌داری رو دوچار مسائل جدی میکنه. در نتیجه اینکه چقدر جمهوری اسلامی دوام میاره این دیگه پیش بینی کردنش فالبینیه و تبدیل شده میدونی تحلیل نیست، بخشی از پروپاگاندای آژیتاسیون به اصطلاح علیه صفحه مقابله، تا اینکه تحلیلی پشتش باشه، تا اینکه به اصطلاح بخواد واقعیتی رو بیان بکنه. این یه بخشیشی، بخشی به تهش رسیده من دقیقا متوجه نمیشم یعنی چی. خب بالاخره اقتصاد بورژوایی بحران زده است. خب بحران همه جا هست، تو جمهوری اسلامی هم هست. جمهوری اسلامی یه مؤلفه مهمتری هم تو بحران داره، اونم مشکلات ساختاری روبنایی شد که به اصطلاح موانعی رو به وجود میاره در مقابل سوداوری سرمایه و در واقع در مقابل نه در واقع الزاما در مقابل سوداوری سرمایه، در مقابل جلب سرمایه و در مقابل انبارات سرمایه گذاری لازمی که برای سوداوری اونجا مورد نیاز هست، اینا رو مشکلات به وجود میاره. اینم خب بهش اضافه میکنه. من تا خب به تهش رسیده من دقیقا نمیدونم یعنی چی سرمایه داری به طور کلی به تهش رسیده. ولی این معنیش اینه که دیگه به اصطلاح مثلا فرض کنید یونان به تهش نرسیده، نمیدونم کی میتونه بگه پاکستان به تهش رسیده یا نرسیده یا ایران رسیده. بورژوازی تا اونجایی که بتونه به زندگیش ادامه میده و پول در میاره و شاخص به ته رسیدن شاخص درآمد سود بردن سرمایه تو ایرانه که همه شاخصهای اقتصادی نشون میده سود کلونی میبرن. اون کسی که سود رشد سرمایه‌داری رو متناظر میبینه با اینکه بیکاری کمه، اون به نظر من یه آدم متوهمیه به سرمایه‌داری. سرمایه‌داری همیشه سوداوریش رو گرده تحقق کارگره با عرق جبین و به اصطلاح به قول انگلس میگه با خون و تاریخ سوداوری سرمایه با خون و عرق طبقه کارگر نوشته شده. در نتیجه کسی که فکر میکنه سرمایه اگه بیکاری بالا سرمایه‌داری و ازش خرابه، به نظر من یه بورژواییه که داره یه نقد بورژوایی به جامعه بورژوایی میکنه. این واقعیتشه. جمهوری اسلامی بحران داره مثل همه کشورهای دیگه که بحران دارن. به اضافه گفتم این مؤلفه‌ای که به این بحران به اصطلاح یه جنبه مضاعف میده، منتها از یه طرف دیگه این محروم بودن جمهوری اسلامی یا اون خیلی قاطی نبودنش با بازارت به خصوص جلب سرمایه تو دنیا باعث شده که مثل یه جزیره بسازن که یه در بفتن تو جزیره، بعد بیرون جزیره وبا بیاد، اونایی که ایزوله کردی تو جزیره وبا کمتر میگیرن. جمهوری اسلامی بدهکاریاش کمتر از همه بعض اعظم کشورهای سرمایه داریه، جلب سرمایهش هم کمتره. مطابق همین دلیل اون ضربان عظیمی که مثلا بحران اقتصادی تو اروپا یا آفریقا یا بعضا تو آمریکای لاتین زده رو، اون لطمات رو اقتصادش ندیده. شاخصهایی که لااقل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کردن اینه که تو همین دوره بحرانی که همه جا اقتصاد انقباض داشته یا رشد منفی داشته، اقتصاد ایران یه رشد 2.5% داشته که به شاخصهای دنیای امروز تو دوره بحران اصلا علامت به اصطلاح انقباض اقتصادی یا انقباض اقتصاد جامعه نیست. اینا واقعیت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یه مشکل جدیش هم، یه مشکل به همون درجه جدیش اینه که تو سطح روبنایی یه ترک عظیمی داره که هر دفعه که یه انتخاباتی میشه، یه به اصطلاحی به خصوص به طور ادواری که انتخابات رو میکنن، انتخابات رو بین صفوف خودشون میکنن، منتها مهم نیست اون انتخابات بین صفوف خودشون، اون ترک بزرگی که تو روبنای جامعه هست و اونم تحمیل یه سیستم قرون وسطایی مذهبی به یه جامعه خیلی پیشرفته شهری و یه اقتصاد پیشرفته به نسبت پیشرفته سرمایه‌داری تحمیل کردن، این جامعه رو همیشه با یه به اصطلاح تلاطم، در یه تلاطم دائمی نگه می‌داره و به ابعاد تشنج تو جامعه یا به اصطلاح تحرکات تو جامعه ابعاد وسیع‌تری میده. اینو دیدیم تو تقریبا همه انتخابات ها به همین شکل بوده. تو انتخاب خاتمی تبدیل شد یه تحرک عظیم برای اینکه به اصطلاح اون یکی جناح رأی ندن. تو انتخابات رفسنجانی به عکس تبدیل شد، انتخابات دوره بین رفسنجانی احمدی نژاد یه جور شد، احمدی نژاد موسوی یه جور شد. جمهوری اسلامی با این موزلش هر انتخابات یه انقلاب ایدئولوژیک علیه یه بخشی از صفوف خودش مجبوره بکنه، برای اینکه لااقل اون بخش دیگرش خودش رو تو قدرت نگه داره. این واقعیت زندگی جمهوری اسلامیه. تا اینا علامت تموم شدنشه، علامت اینه که چمدونمون رو ببندیم انقلاب در راه. نمیدونم از این حرفا، من فکر میکنم هیچ آدم عاقلی این رو به عنوان تحلیل تحویل نمیده، به هیچ آدم عاقلی این حرفا رو به عنوان تحلیل قبول نمیکنه. به عنوان تبلیغات به اصطلاح داد و بیدادی ممکنه، خاصیت اینجور تبلیغات حتی برای طبقه کارگر و برای انقلابی که طبقه کارگر میخواد هیچ خاصیتی نداره.
اختلافات در اون جمهوری اسلامی سر مسائل اقتصادیش هم شما خودتون شاکن چه تو سالای طولانی پشت سر میذاره. تا اونجا که به مسائل اقتصادی مربوط میشه گفتیم تو همین دلایلی که شما مطرح کردین گفته میشه که جمهوری اسلامی هرچی بیشتر میذاره نشون میده توانایی پاسخ دادن به منافع و مصلحت‌های بورژوازی در ایران رو نه از دست داده و نمیتونه برابر بکنه و این خودش یه بنبست شکاف بزرگی در صفوف بالایی ها به وجود آورده و میاره و هدف این شکاف از اونجا ناشی میشه و در صفوف اونجا که به صفوف مردم و طبقه کارگر مربوط میشه اونجا دیگه هیچ فرجی برای امیدی رو به باقی نمیگذاره و این زمینه های نارضایتی و غیره خودش زمین رو زیر پای این جامعه داغ میکنه و میتونه آبستن درکات سیاسی بزرگی باشه. این خود به خود اگه این در دست اون قرار بدون که جامعه از چیزی که شما اشاره کردید این بنای ارتجایی مذهبی بیزار باشه و میتونه چی شعله‌ای باشه که هرچه سر در هر زمانی فضای سیاسی باشه که مرتوجه بعد زیادتری قرار بگیره، اینطور نیست؟
این به اصطلاح روبنای سیاسی، چرا این روبنای سیاسی آدم بخواد چارقدش رو بکشه عقب تبدیل میشه به شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، در حالی که توی یونان همه به اصطلاح ملت به خاک سیاه نشوندن، یکی بر نمیاد بگه مرگ بر دموکراسی، حتی بگه زنده باد سوسیالیسم. این پدیده تو جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میگم یه به اصطلاح یه دستگاهی رو به خصوص امروز تو سطح ایدئولوژی و فرهنگ و به اصطلاح حقوق به یه درجه بعد جامعه تحمیل کرده که اون جامعه به اصطلاح وصله نچسبه. خب در نتیجه هر تکونی بخوره، هر تکونی هر کی بهش بده، این ترک دهن باز میکنه، این ترک اصلی تو روبناست که دهن باز میکنه و همه اعتراضا خودش از طریق این نشون میده. این یه واقعیت هست. منتها جمهوری اسلامی نمیتونه منفعت سرمایه‌داری رو حفظ کنه و نمیتونه پروسه تولید سرمایه‌داری رو گسترش بده و به بنبست رسیده. اینا دیگه نمیدونم از کجا در اومده، بالاخره از ایدئولوژی دادم اینا رو در میاره، یا از آمار و اقتصاد و از فاکتورها، یا از واقعیت عینی که امروز دوره احمدی نژاد دوره پولدارترین دوره تاریخ بورژوازی اخیر ایرانه. برای بورژواها اونقدر ثروتمند شدن، اونقدر حجم ثروت ها بالا رفته که با هیچ کدوم از دوره های قبلی قابل مقایسه نیست، و این ثروت از قبل کار کارگر در میاد و این ثروت چندین برابر پول نفته، درآمد نفته، و این از منشأ کار طبقه کارگر و سرمایه‌داری که داره به اصطلاح ارزش اضافی طبقه کارگر تصاحب میکنه و پولدار میشه. ببینم چرا یه دست چپی ها شدن دایه مهربون تر از مادر. ببینید بورژوایه برمیگرده، این منطق بورژوازی همه جاست، بورژوایه برمیگرده میگه این سرمایه‌داری نیست، سرمایه‌داری خوبه، اینطوری نیست، اونیه که من میگم، سرمایه‌داری که رفاه میاره، سرمایه‌داری که خوشبختی میاره، سرمایه‌داری که توش بیکاری نیست، سرمایه‌داری که توش فقر و فلاکت نیست، سرمایه‌داری که توش استبداد نیست، اختناق نیست. این تصویریه که سرمایه مخالف سرمایه‌دار، دولت سرمایه‌دار حاکم میگه، برای اینکه برای خودش به اصطلاح پایه بسازه. مدت کمونیستی که بخواد برگرده حرف بزنه مخاطب و طبقه کارگر بود بگه این سرمایه‌داریه، اون یکی سرمایه‌داری هم بیاد همینه میاره، سرمایه‌داری اصولا یعنی این، و اینا جنگشون بر سر تصاحب به اصطلاح ثروت جامعه است، بر سر تقسیمشه، بر سر نحوه افزایششه، بر سر بارورتر کردن پروسه کاره، بر سر افزایش نرخ استثمار طبقه کارگره، بر سر افزایش جلب سرمایه است. این دعواشونه. ما نباید قاطی سیاهی لشکر اینا باشیم، ما امر خودمونو داریم، باید صف خودمونو متشکل کنیم. اینا جنبش هایی که تو جامعه هست، و به خصوص با اشاره با روبنایی که کردم، و به خصوص این روبنای تفاوت فرهنگی تو اقشار بالای جامعه، تو بورژوازی، بخش وسیعی از بورژوازی جامعه، و توی خورده بورژوازی تأثیر کردگان جامعه، خیلی به اصطلاح پژواک بیشتری این فشار میگیره و صداشونه در میاره، میتونه تبدیل بشه به جنبش های مثل جنبش سبز. این همیشه توی ایران ممکنه، و پروسه ادواریه که تبدیل میشه بهش. دو خرداد رو داشتیم، بعدش جنبش سبز رو داشتیم، حالا بعدیش ما که نمیدونیم، بعدیش یه جنبش دیگه به یه رنگ دیگه میشه، یا اسمش یه تاریخ دیگه میشه، یا میشه جنبش احمدی نژاد. میخوام بگم اون چیزی که مشترکه رو باید به طبقه کارگر نشون داد، و راهی که شما گفتیم بعدم بهش اشاره میکنیم، راهی که باید رفت برای اینکه تو این جنگ که به طور ادواری دیگه الان دیگه در میگیره، به اصطلاح طبقه کارگر قدرتمند و قدرتمندتر بیاد بیرون و یه جای صحنه جنگ رو از اینا خالی کنه، خودش واقعا به خودش بیاد تو میدون. این واقعیتیه. منتها نقدی که به احمدی نژاد میشه، امروز وقتی سراسر اپوزیسیون چپ رو میبینین، از راست تا چپ یه نقد دارن، این سرمایه‌داری نیست، سرمایه‌داری خیلی بهتر از این حرفاست، سرمایه‌داری اونیه که سعادت میاره، اونی که این همه نکبت و بدبختی توش نیست. خب این نقد سرمایه‌داری و سرمایه‌داری، طبقه کارگر باید بگه شما با خوب و بدتون و با همه نقدتون به درد من نمیخورین. میخوام بگم که اینکه اقتصاد چجوری میبینین، اینکه انتقاد رو به جامعه به کجا میبینین، بسته به اینه که تو موضع کدوم طبقه وایسادین. تو موضع بورژوا وایسین، اوضاع اقتصادی رو یه جور میبینین. تو موقع طبقه کارگر وایسین، اوضاع اقتصادی رو یه جور میبینین. تو موقعیت دهقان وایسین، یه جور میبینین. تو موقعیت کسبه خورده پای شهرهای کوچیک وایسین، دنیا رو یه جور دیگه میبینین، اقتصاد رو یه جور دیگه میبینین. اینا هیچ کدومش به اصطلاح آیات قرآنی نیست که روی سنگ حک شده باشه از آسمون، یا آیات توراتی که خدا داده باشه به موسی از کوه بیاره پایین. اینا بسته کاملا اینکه جامعه رو چجوری میبینین، نقدتون به جامعه چیه، از کاملا از موضع طبقاتیتون، از جنبشی که بهش تعلق دارین و از پایه طبقاتیمون جنبش ناشی میشه. برای بورژوا سودش کم شده، میگه آقا دیگه اصلا نون نمیشه، در حال به تهش رسیدیم، در حال که داره پول بارون میکنه چون میخواد پول بیشتری گیر بیاره. دنیا رو اینجوری میبینه. برای طبقه کارگر و برای کمونیستا رشد سرمایه‌داری تو ایران معادل با رشد طبقه کارگر تو ایران و سرمایه‌داری بودن ایران، نفس سرمایه‌داری بودن ایران دلالت بر با این حجمی که امروز داره، دلالت بر یه طبقه کارگر عظیم داره و کاری که داره اینه که طبقه کارگر از این خراف، از نگاه کردن بورژوایی به اقتصاد، به جامعه، به فرهنگ، به سیاست، به ایدولوژی، به اصطلاح نگاه کردن بورژوایی رو به اصطلاح بهش بشناسونه. و اینم بخشی از جدالیه که در جریان